سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 127 دهم مرداد 1360 برابر با 30 رمضان 1401 موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود و در ضمن بحث اخلاص که توصیف مخلصین در رابطه با اعمالشان مطرح شد، من مطلبی را به تناسب او عنوان کردم و او راجع به مخلصین بود. سلسله بحث ها سلسله بحث اخلاقی بود، چون بحث ریا بود و در مقابلش اخلاص بود و اینها همه در ارتباط با عمل هستند. بحثی را که راجع به مخلصین شد یک چند شبی در این چند جلسه، این بحثی بود به تناسب او و الا این بحث بحث اخلاقی نبود. به این معنا چون راجع به مخلصین بحث شد و من توجه به این جهت کردم که دوستان ممکن است برخورد کنند به آیات قرآنی، ببینند مخلصین هم در قرآن هست، هم مخلصین هستند و هم مخلصین، برای اینکه تمیز داده شود فرق بین مخلصین و مخلصین. از این جهت بود بحث مخلصین رو عنوان کردم. بنابراین این چند جلسه جزء مباحث اخلاقی نبود، بلکه مباحث معرفتی بود. و اما تذکر دیگری عرض کنم به دوستان و آن این است، در بحث مخلصین که گفته شد اینها کسانی هستند که دلشان، روحشان، جانشان، قلبشان مورد الطاف الهی قرار میگیرد و خداوند خالص میگرداند دل آنها را برای خودش، این رو توجه داشته باشند دوستان که این طور نیست که خداوند هر کرا که دلش بخواهد قلبش را خالص می کند برای خود. نه، عرض کردم انسان آنگاه مخلص می شود که قبلش مخلص شود. بنابراین امر اختیاری است، یعنی در اختیار ماست. اگر کسی نسبت به جمیع اعمالش مخلص شد، آنگاه است که زمینه دل را آماده کرده برای اینکه خداوند مورد عنایت قرار دهد و او را مخلص بگرداند. این رو دقت کنید که انه این زمینه دل را انسان به وسیله اعمال مخلصانش شیار می کند و اون چرا که زباله هاست به دور می رزد، آماده می کند که خداوند بذر محبت خودش را در زمینه دل مخلص بپاشد. مسئله این چنین است، امری است اختیاری در رابطه با مخلصین است. روی همین جهت هم بود که بحث مخلصین رو این رو عنوان کردم. و اما بحثی را که در این جلسه میخواستم عرض کنم این بود، راجع به اخلاص در عمل. در گذشته به نحو اشاره من این رو عرض کردم، اخلاص در عمل یک وقت در رابطه با ریا مطرح می شود، گفته می شود عمل خالص باشد از غیر خدا به این نحو که نخواهد با این عملش یک بهره‌گیری دنیایی کند، مقام و منزلتی در دل غیر پیدا کند که بهره‌گیری دنیایی کند. دقت کنید مالش باشد، مقامش باشد، امثال اینها. خلیتی نباشد در قصد و داعیه او نسبت به عمل نیک یا صالحی که انجام می‌دهد. این اولین مرحله اخلاص است. مرحله بعدی اونجاست که مراتب دیگری پیش میاد و او عبارت از دوائی نفسانی در ارتباط با آثار قیامتی و اخروی که مترتب بر عمل است که در گذشته عرض کردم. مثل فرض کنید به جهنم نروم، که این گفته می شود خلوص عبادت از خوف نار، یه مرتبه از خلوص است. از ترس آتش نباشد، باز یه مرتبه دیگر از خلوص، مسئله اثر اخروی که خدا وعده کرده مثل بهشت. انسان عمل را انجام بدهد، خالص باشد حتی از طمع نسبت به بهشت. اینجا که میرسد مسئله خلوص در عمل تقریبا کامل می شود، چه از نظر مسائل ابتداییش که مسئله ریا، بطلان و حرمت و عقاب و اینها بود، و چه از نظر مسائل اخرویش، یعنی نه دنیا مطرح است در رابطه با عملش و نه آخرت به نحو آتش و بهشت، هیچ کدام. اونجاست که مسائل دیگری مطرح می شود، یعنی داعیه او، اون چیزی که او را به عبادت می کشاند، به اطاعت می کشاند، به عمل صالح می کشاند، مسائل دیگری است. یک، مسئله شکر. ممکن است انسان عمل عبادتی را انجام بدهد، اطاعتی را انجام بدهد، شکرن لنعماء خدا باشد، چون این معنا را دریافته است که تمام نعمتها از اوست، تمام قوای درونی و بیرونی و اعضاء و جوارح از اوست، این را درک کرده است، برای تشکر از الطاف خداوند این شروع می کند عبادت کردن و اطاعت کردن. فرمانبردار است چون می خواهد شکور باشد، شکرگزار باشد. این یک مرتبه است بالاتر. باز مسئله حب مطرح است، عبادت می کند خدا را و اونچه را که او را به عبادت می کشاند علاقه و دوستی و محبت اوست نسبت به خدا. مخلصین اینها این چنینند. مخلصین کسانی هستند که عبادت‌های آنها، اطاعت‌های آنها بر مبنای محبت استوار است. و به یک معنا باز می‌شود گفت بر مبنای شکر هم می‌شود استوار باشد، چون آنچه می‌بینند از او می‌بینند نه از خود. یا مسئله درک عظمت خداوند، چون درک عظمت کرده است بر مبنای این درکش عبادت می کند. در عالم وجود اون موجودی را پرستش می کند که عظمت واقعی دارد، در رابطه با درک عظمتش نسبت به الله او را پرستش می کند تا می رسد به مرحله‌ای که مسئله اهلیت للعباده مطرح می شود که چه بسا اهلیت للعباده از نظر این مراحل گذشته تا یک حدودی اشتراک داشته باشد و به یک معنا افتراق که اینجا جای بحث او نیست. بنابراین اگر بخواهیم دوائی عمل را ما شمارش کنیم می توانیم به این نحو رده بندی کنیم: یک، دائی عمل آنچه که انسان را به سوی عمل می کشاند غیر خدا باشد، دنیا، حال به نحو استقلال یا به نحو شرکت. همه اش برای دنیا باشد عملش یا نه یک مقدار مسئله دنیا در قصد دخیل باشد به نحو شرکت. دو، دائی نسبت به عمل خوف از نار باشد، یعنی جهنم. سه، طمع نسبت به بهشت. چهار، تشکر از نعمتهای خداوند، شکر. پنج، حب و دوستی نسبت به الله. شش، درک عظمت. هفت، اهلیت برای عبادت، درک اهلیت الله تعالی نسبت به پرستش. این به نحو اختصار. روایات ما در این باب داریم، راجع به ریا بحث شد مفصلا و گذشت، و اما راجع به دوائی دیگر در باب نهم از ابواب مقدمه عبادات، صاحب وسائل روایات را اونجا نقل می کند. روایت اصلش در اصول کافی است. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: العباده ثلاثه، پرستش بر سه گونه است: پرستش غیر ریایی، قوم عبد الله عز و جل خوفا، گروهی از مردم پرستش می کنند خدا را بر مبنای بیم. فتلک عبادت العبید، این نه پرستش، پرستش سفلگان است. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب، گروه دیگر از مردم هستند خدا را پرستش می کنند برای دریافت ثواب و اجر. فتلک عبادت الاجراء، این نحوه پرستش مزدوران است. و قوم عبد الله عز و جل حبن له، گروهی هستند که اینها خدا را پرستش می کنند چون دوست می دارند خدا را. فتلک عبادت الاحرار، این نحو پرستش، پرستش آزادگان است. و هی افضل العباده، این با فضیلت ترین پرستش هاست در بین انسان های که عبادت خدا را می کنند. روایت دیگری است در همین باب، اصلش را صدوق روایت رو نقل می کند در علل و مجالسش. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند: ان الناس یعبدون الله عز و جل على ثلاثه اوجه، مردم به سه گونه خدا را پرستش می کنند: فطبقه یعبدونه رغبتا فی ثوابه، گروهی اینها پرستش خدا می کنند چون رغبت و میل نسبت به ثواب دارند. فتلک عبادت الخرساء و هو التمع، این نحو پرستش، پرستش کسانی است که اینها طمع دارند و آز دارند نسبت به همون نعمتهای اخروی به عنوان اجر و ثواب و بهشت، یعنی حور و قصور و امثال اینها. و آخرون، گروه دوم، یعبدونه خوفا من النار، گروه دوم از بیم آتش و جهنم، فتلک عبادت العبید و هی رهبه، و این گونه پرستش، پرستش سفلگان است و یک نفع پرستشی که بر مبنای فرار و ترس است. ولکنی، ولی من، اعبده حبن له، من پرستش می کنم خدا را بر مبنای دوستی که نسبت به او دارم. فتلک عبادت الکرام، این گونه پرستش، پرستش کسانی است که بزرگوارند، یعنی نه بیم مبنای پرستش است و نه طمع. و هو الامن، و این ایمنی می آورد برای انسان، لقوله عز و جل، برای گفتار خداوند، و هم من فزع یوم اذن آمنون، اونها کسانی هستند که از فزع روز قیامت ایمنی دارند. کیها؟ اون کسانی که بر مبنای حب پرستش می کنند. دقت کنید، در بحث گذشته نسبت به مخلصین گفته شد یکی از خصلت‌های آنها این است که به محاسبه در قیامت کشیده نمی شوند، لذا اینها اهل فزع در قیامت نیستند، چون عبادت آنها بر مبنای حب و دوستی بود و دل آنها در رابطه با اخلاص آنها خالص شده بود برای خدا و خداوند خالص گردانیده بود دل آنها را برای خودش، لذا اینها احساس ایمنی می کنند و در روز قیامت فزع ندارند. فزع در روز قیامت در رابطه با محاسبه است، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حضرت این آیه شریفه را تلاوت کردند و لقوله عز و جل، برای گفتار خداوند در قرآن که می فرماید اگر شما دوست می دارید خدا را، فاتبعونی، پیغمبر بگو به مؤمنین اگر شما دوست می دارید خدا را، متابعت مرا کنید، یحببکم الله، خداوند دوست می دارد شما را، و یغفر لکم ذنوبکم، می آمرزد گناهان شما را. فمن احب الله عز و جل، هر کس که دوست دارد خدا را، احبه الله، خدا دوست می دارد او را، و من احبه الله تعالی کان من الامنین، کسی که محبوب خدا بشود او از آمنین است و احساس امن در خود می کند. جمله ایست از علی علیه السلام در نهج البلاغه، دارد حضرت فرمودند ان قوما عبدوا الله رغبتا، گروهی هستند اینها پرستش می کنند خدا را از روی رغبت، رغبت یعنی طمع. فتلک عبادت التجار، این پرستش کسانی است که سوداگرند. و ان قوما عبدوا الله رهبتا، گروهی پرستش می کنند خدا را اما از روی ترس. فتلک عبادت العبید، این گونه پرستش، پرستش سفلگان است. و ان قوما عبدوا الله شکرا، گروهی هستند مبنای پرستششان نسبت به خداوند شکر است. فتلک عبادت الاحرار، این گونه عبادت پرستشی آزاده است، آزادگان این چنین پرستش می کنند خدا را. در این روایات مسئله حب مطرح است، شکر مطرح است، ولی علی علیه السلام نسبت به پرستش خودش این چنین می‌فرماید: ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. در این جمله‌ای که از نهج البلاغه بود نقل کردم، علی علیه السلام خودش را مطرح نفرمود، فرمود گروهی هستند پرستششان رغبتی است، گروهی هستند پرستششان رهبتی است، گروهی هستند پرستششان بر مبنای شکر است، ولی آنچرا که خود میگوید در رابطه با عبادتش، میگوید ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، من پرستشم تو را نه از ترس از آتش بود و نه بر مبنای طمع نسبت به بهشتت، بل وجدت تو که اهلا للعباده، من تو را دریافتم که سزاواری که پرستشت کنم. بنابراین اینها در آثار هست، دوائی نسبت به عبادت. اون چرا که از مجموعه اینها به دست می آید این است: چه می شود انسان عبادتش، عملش، اطاعتش ریایی شود؟ چه می شود که ریایی نشود ولی بر مبنای خوف باشد؟ چه می شود که عبادتش بر مبنای طمع نسبت به بهشت باشد؟ چه می شود که انسان عبادتش بر مبنای شکر باشد، بر مبنای درک عظمت باشد، بر مبنای حب و دوستی به خدا باشد، بر مبنای این که درک کرده باشد که سزاوار است خدا فقط برای پرستش؟ تمام اینها در رابطه با یک چیز و اون مسئله مبدأ شناختی در نفس انسان. اینها همه در رابطه با معرفت است. چگونه خدا را این شناسایی کرده باشد؟ چون بحث ما راجع به انسانی است که میگوید مکتبی هستم، مذهبی هستم، ریا هم نسبت به او مطرح است در عبادات و اطاعات. تمام اینها منشأش عبارت است از معرفت انسان نسبت به خدا. چگونگی معرفت، نحوه شناخت انسان نسبت به خداوند تبارک و تعالی، اون است. لذا انسان باید از نظر معرفت درونیش خیلی دقیق باشد، کار کند. البته مسئله معرفت سرنخی با عمل دارد که در بحث‌های گذشته این رو طرح کردم که ایمان آنگاه رو به فزونی می رود که در کنارش عمل باشد. لذا انسان باید نسبت به این جهتش کوشش کند، سطح معرفت رو بالا ببرد. قهرن سطح اخلاص در عمل بالا می رود و می رسد به جایی که این روح آمادگی پیدا می کند که خداوند او را مخلص کند و از مخلصین شود. راجع به آثار معرفت، اگر انسان بخواهد ببیند معرفتش در چه سطحی است و از طرفی رابطه بین معرفت و عمل را ببیند، به نحو اشاره روایتی است که این روایت را صاحب وسائل در باب 20 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند. این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من عرف الله و عظمه، کسی که شناخت پیدا کند نسبت به خدا و او را با عظمت بیابد. یک علمی داریم و یک عرفانی داریم. معمولاً علم ماده علم مصرف می شود جایی که مطلب از مفاهیم ذهنی باشد. علم هم که گفته می شود این علوم اکتسابی ما به این اعتبار است. ولی عرفان ماده عرفه معمولاً جایی مصرف می شود که شناخت شخصی باشد، که جنبه رؤیتی در پیش باشد. یک وقت کسی برای شما نقل می کند که یک انسانیست یا یک فرض کنید به این که محلیست دارای این خصوصیات. انسان خب یه مفاهیمی رو در ذهنش سر هم سوار می کند و به تعبیر ما یه شناخت ذهنی نسبت به اون شی یا طرف پیدا میکنه، ولی ندیده او رو. اینجا ماده علمه مصرف میشود. ولی اگر نه، شخصی را انسان خودش را ببیند، اینجا ماده عرفه مصرف میشه. معمولا شناخت شخصی است به موجود، رؤیتی است، نه از راه مفهوم باشد. در اینجا دارد من عرف الله، کسی که عرفان به خدا پیدا کند، یعنی اون کسی که دلش خدا را دریافت کند، نه درک عقلانیش. علم در رابطه با تفکر و تعقل است، عرفان در رابطه با دل و قلب است. من عرف الله، کسی که دلش خدا را بیابد، نه با استدلال های ارسطویی، نه، این مسیر مسیر دیگری است. و عظمه، درک عظمت او را کند. من غفاه من الکلام، آثاری که مترتب است بر عارف بالله، اونهایی که از مخلصینند نشانه هایی دارند از نظر ظاهری در دنیا. من غفاه من الکلام، هر گفتاری از دهنش بیرون نمی آید، من می کند دهان را از کلام. و بطنه من الطعام، شکم پرست نیست. و عنا نفسه بالصیام والقیام، به تعب می افکند جانش را نفسش را به سبب روزه گرفتن و ایستادن به عبادت خدا و پرستش و طاعت. قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، ها اولای اولیاء الله، عرض کردند به پیغمبر قسم به پدرانمان، کسانی که می شنویدند این سخنان را از پیغمبر، عرض کردن قسم به پدران ما، مادران ما، ای رسول خدا، این افراد اولیاء خدا هستند. قال، سپس حضرت فرمود ان اولیاء الله سکتو، اولیاء خدا، دوستان خدا، اینها سکوت می کنن. فکان سکوتهم ذکرا، اونگاه که ساکت هستند سکوت آنها ذکر است، یعنی در حال سکوت به یاد خدا هستند. و نظرو، نگاه می کنند، فکان نظرهم عبره، نگاه آنها نگاه عبرت است، عبور می کنند از این نگاه ها، از اثر پی به مؤثر، بلکه مؤثر را در متن اثر می بینند. و نطقو فکان نطقهم حکمه، صحبت می کنند آنها اما گفتار آنها حکمت است. ولی چون ینابیع حکمت در دل آنها پیدا شده است، چشمه‌های حکمت در روایات گذشته بود و بر زبان آنها جاری می شود، گفتارشون حکیمانه واقع گو بر طبق واقع سخن می گویند. و مشو فکان مشهم بین الناس برکه، اینا کنار گیری از اجتماع نمی کنند، سکوتش ذکر است، نظرش عبرت است، سخنش حکمت است، در رابطه با اجتماع در متن اجتماع هستند. مشی اینها، رفتار اینها بین مردم، رفتارشان برکت است، یعنی مبارک است مشی اونها برای مردم. مردم در زیر سایه مشی و رفتار و خط اونها به سعادت میرسند. لذاست پیغمبر اکرم نسبت به اولیاء خدا این چهار جهت را میفرماید: سکوت ذکر است، نظر عبرت است، گفتار حکمت است، مشی در اجتماع برکت است. و فرمودند از نظر حالات روحی آنها: لولا الآجال التي قد كتبت عليهم، اگر نبود آن موعد مقرری که برای آنها قرار داده شده بود، لم تقر ارواحهم فی اجسادهم، جان آنها در کالبد آنها قرار نمی گرفت و آرام نمی گرفت. چرا؟ چون اینها شوق دیدار خدا دارند. بنابراین کسانی که در وادی اخلاص قدم بردارند، اینها از نظر عملی به هر مقدار خلوص در عمل باشد، به همون مقدار مورد الطاف خدا قرار میگیرند، تا میرسد به جایی که سراسر وجود آنها از محبت خدا پر میشود و چیزی جز خدا در ضعف وجود آنها نیست. بحثم راجع به اخلاص و مخلصین تمام. و اما تذکری، ماه رمضان تمام شد، زین العابدین صلوات الله علیه جمله ای در صحیفه دارند که این جمله را من میخوانم، در دعای مکارم الاخلاق است، برای این جهت که به دوستانم این تذکر رو بدم: اگر در ماه رمضان هر چه عمل نیک کرده باشیم و خدا به ما توفیق عنایت فرموده بود، رکون به اون اعمال نکنیم. تکیه‌گاه ما فضل خدا باشد. امیدوارم از اون کسانی نباشیم که در روایت از پیغمبر اکرم است: بدبخت کسی است که رمضان از او بگذرد در حالی که خدا از گناهان او نگذرد. امیدوارم از اونها نباشیم. از کسانی باشیم که مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته باشیم و توانسته باشیم به ظاهر اعمالی حسن یا صالح انجام داده باشیم، اما هیچگاه تکیه‌گاه ما عمل نیکمان نباشد. یک ماه روزه گرفتیم، مثلا قرآن خواندیم، اون چه کردیم؟ تکیه‌گاه فضل خدا باشد. چون هرچه کنیم ما باز کم کردیم و بدهکاری. مطلب این از واقعش در اون دعا دارد: الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، یا کریم، خدا با فضلت با ما رفتار کن نه با عدلت. ما چیزی نکردیم، کاری انجام ندادیم. زین العابدین صلوات الله علیه در دعای مکارم الاخلاق میگوید: اللهم الى مغفرتک وفدت، پروردگارا به سوی آمرزش تو رو آوردم، و الى عفوک قصدت و به سوی بخشایش تو آهنگ نمودم، و الى تجاوزک اشتقت، به گذشت تو مشتاقم و آرزومندم، و به فضلک وثقت. تکیگاه من چیه؟ فضل توست، نه عملم. به احسان و نیکی تو اطمینان دارم، و لیس عندی ما یوجب لی مغفرتک، چیزی که موجب آمرزش تو باشد در من نیست، ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، و نه در کردارم چیزیست که سبب آمرزش تو شود که تو مرا بیامرزی، و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. دیگه چه چیز است برای من یا چیزی برای من نیست بعد از آنی که خود حکم و اقرار نمودم بر نفس خودم که چیزی جز احسان تو ندارم و مرا چاره نیست، و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک، فصل علی محمد و آله. پس درود بفرست بر محمد و آل او و تفضل علیه، حال بر من تفضل و نیکی و احسان فرما. بنابراین نباید ما هیچ تکیه‌ای بر عمل کنیم، بلکه تکیه بر فضل او کنیم و از خدا بخواهیم که انشاءالله ما را مشمول الطاف و فضل بی نهایت خودش قرار دهد، و از این رمضان که گذشتیم دست خالی نگذشته باشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.